الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله بلعنه على أعدائهم إلى قيام يوم الدين وسؤال مرحبتين. خب بحث ما در مال مختلط بالحرام بود و اگر کسی مقدار مالی داره که یقین داره در بین اون مال حرامی وجود داشت، اینجا رو گفتیم یکی از موارد وجوب خمس ذکر کردن، ولی عرض شد که فرض مسئله صور چارگانه ای داشت که اولین صورتش این بود که مقدار حرام مختلط بالحلال نه مقدار معلوم است و نه مالک اون مال معلومه. اگر بنا شد کسی مثلا همونطور که در مثالهای قبل به عرض رسید، رفته مالی را از بانک مثلا 100,000 تومان گرفته، 100 تا اسکناس گرفته، هر اسکناسی مثلا 1,000 تومان و یقین داره که در بین این بسته اسکناس تعدادی اسکناس های قصوی و بالاخره حرام قرار گرفته، ولی نه مالک اوها را میشناسه و نه تعداد اونها معلومه. این صورت اولا بود که عرض شد قنیه ادعای اجماع کرده که خمس، همون خمس مصطلح، در اینجا واجبه، باید از این 100 اسکناس مثلا 20 تاش را به عنوان خمس به ارباب خمس بپردازه، 80 تاش مال خودش میشه. این گفتیم مورد ادعای اجماع قنیه است و از قدما مرحوم محق در معتبر هم فتوا داده، علامه در منتها نیز کذالک، از بین متأخرین هم که کثیری قائل به وجوب خمس در مال مختلط بالحرام شدند. و مستند مهمش هم روایاتی بود که مرحوم صاحب وسائل در باب سوم و باب دهم از ابواب وجوب خمس ذکر کردند که ما در بین آنها عمدتاً به مصححه عمار ابن مروان و همچنین معتبره سکونی تمسک کردیم و گفتیم به این که بله، میتوان گفت که از کنند در مال مختلط بالحرام خمس واجبه. آمدیم تنافی که در کلمه تصدق بود که تصدق به مالک که در معتبره سکونی وارد شده بود، این موجب برای این شد که برخی قائل شدند مورد این و این خمس صدقه هست، بخشی مورد این خمس فقرا هستند، نه ارباب خمس که سادات و ذریه رسول الله باشند. و این که ادعا شده بود که کلمه تصدق در خمس هم وارد شده که گفتیم به شیخ انصاری نسبت داده اند و برخی فرموده اند در کثیری از روایات وارد شده بود، این را استاد انکار کردند و فرمودند حتی یک روایت هم ما پیدا نکردیم که در خمس تعبیر به تصدق شده باشه. اما خدا رحمت کنه، مرحوم آیت الله شیخ عبدالعلای سبزواری را در نوشته ایشون دیدم درستم هست که کلمه تصدق در خمس هم وارد شده، در روایت صحیحه هم وارد شده. این روایت، روایت پنجم از باب هشتم از ابواب ما یجب فیه الخمس. شیخ نقل میکنه به اسنادی ان محمد ابن حسن الصفوی که بسیار بزرگواره، ان احمد ابن محمد و عبدالله ابن محمد جمیعاً، بالاخره احمد ابن محمد معتبر است، چه محمد ابن محمد ابن عیسی باشه چه احمد ابن محمد ابن خالد برقی باشه، اون هم از عبد و دیگر هم عبدالله ابن محمد جمیعا علی ابن محزیار. خب علی ابن محزیار بزرگوار بوده، از زمان حضرت جواد داشته بوده تا زمان امام عسکری بوده. کتب الیه ابو جعفر، به علی ابن محزیار حضرت امام نهم محمد ابن علی الجواد علیه السلام نامه نوشته بود، و قرأت انا کتابه الیه فی طریق مکه، منم خوندم. قال ان الذی، امام جواد در این نامه نوشت، این روایت هم میخونم برای اینکه بعداً ما با این روایت سرکار هم پیدا میکنیم که تحلیل هایی که ائمه دین کردن مختلف بوده. بعض از سنوات خمس را تحلیل کردن، بعض از سنوات خیر. حالا اینجا در این قال ان الذی اوجبت فی سنتی هذه و هذه سنت و عشرین و معتین فقط لمعنا من المعانی اکره تفسیر المعنا کله خوفا من الانتشار. امام جواد در این نامه نوشته امسال که سال 220 هجریه، فقط در امسال به خاطر یه جهتی از جهاتی که دوست ندارم بیان کنم علت شاه، به خاطر خوف از انتشار در بین مردم، و سأفسر لک بعضه ان شاء الله. اینی که حالا چی واجب میکنن؟ ان موالی اسأل الله صلاحهم او بعضهم، دوستان ما که من از خداست مصلح صلاح و رشاد اینها را میخوام، یا بعض از این دوستان ما، قصروا فی ما یجب علیهم، در اون چه که برشون واجب شده از خمس تقصیر کردن. فعلمت ذلک، من این را فهمیدم که عده‌ای از دوستان ما به خاطر تقصیری که کردن خمس را نپرداختند، و فعلمت ذلک، من این را فهمیدم، فاحببت ان اطهرهم و ازکیهم بما فعلت من امر الخمسه فی عامی هازا. من گذاشتم که این رو در امام در این سال مخصوص برای مردم بیان کنم. قال الله تعالی، خب ببینید، پس حضرت میگه فعلمت ذلک فاحببت ان اطهرهم و ازکیهم بما فعلت من امر الخمس فی عامی هازا، امسال امر خمس را برایشون بیان کنم. بعد حضرت تمسک مونه، قال الله تعالی خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم و الله سمیع علیم. بعد امام جواد علیه السلام در مقام پرداخت خمس و گرفتن خمس، که خود حضرت قبلا فرمود که من اطهرهم، میخوام دوستان خودم و موالیمون را تطهیر کنیم و تزکیه کنیم، به اینها میگم که خدای متعال هم به ما فرموده خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم والله سمیع علیم. الم یعلموا ان الله و یقبل التوبت عن عباده و یأخذ الصدقات و ان الله هو التواب الرحیم و قل اعملوا فسیر الله عملكم و رسوله و المؤمنون و ستردون الى عالم الغیب و الشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. این سایه را هم حضرت مرقوم فرمودند. ولم اوجب عليهم ذلك في كل عام ولا اوجب عليهم الا الزكاه. فرمود کنی که در همه سالها برشون واجب زکاته، اما خمس را امسال من واجب میکنم بر دوستانم. و بعد هم تمسک کرد به این آیه شریفه که در این آیه خدا امر کرده به گرفتن صدقات برای تطهیر و تزکیه. بنابراین پس معلوم است چرا هست در بعض از روایات که از خمس تعبیر به صدقه شده. این وقت برای این عرض کردم که در ضمن فصل که بررسی می‌کردم این مثلا مطبعی این روایت برخورد کردم، دیدیم که روایت درست هم است، هم سندن هم از نظر دلالت که تعبیر شده از خمس به صدقه. پس بنابراین امر فوق‌العاده‌ای در کار نیست و احتیاج به اون همه چونچران نداره. علاوه بر این که من دیدم در کتاب بیان مرحوم شهید اول در اونجا هم از خون تعبیر به صدقه کرده و همین روایت سکونی را تمسک کرده اونجا تعبیر به صدقه کرده. پس اینکه استاد فرمودن این کلمه را اشتباه کردن، آقایون از وسائل گرفتن و بدون مراجعه به فقیه، خب شهید کنم زمان شهید اول که وسائلی در کار نبوده، بلکه زمان شهید ثانی هم نبود، برای اینکه مرحوم وسائل اصلا بعد شهید ثانی این کتاب شریف را نوشت. حالا نمیدونم وافی متأخر از وسائل یا قبل از وسائل، این الان برای من شکه. ولی به هر صورت و شهید در بیان هم تعبیر میکنه به همین صدقه. پس معلوم میشه که کلمه صدقه در خمس متعارف بوده و استعمال میشده، چیز فوق‌العاده‌ای در کار نبوده. خیلی بسیار عرض کنم حضورتون که پس به هر حال تا به اینجا این نتیجه را گرفتیم که در مالی که مختلط بالحرام باشه و مقدار حرام معین و معلوم نباشه و نیز صاحب او هم معین نباشه، اینجا خمس واجبه و این روایات هست. در مقابل قول به عدم وجوب خمس که صاحب مدارک گفته و استناد هم داده این که قدیمین ابن ابی عقیل و جنید و مفید اس نبردن از خمس، پس خمس در اینجا واجب نیست. یا برخی گفتند که اگرم واجب باشه خمس مصالح نیست، صدقه است. و برخی هم گفتند به این که مثل صاحب محقق همدانی که مخیر بین خمس متعارف و فقرا، اینها دیگه همه تقریبا به بوته نسیان سپرده میشه. پس اصل مسئله که وجوب خمس در مال مختلط بالحرام در صورت اولاست، مجموعاً با بیاناتی که عرض شد ثابت خواهد شد. اما صورت قسم دوم از مال مختلط بالحرام، سید می‌فرماید قسم دوم آن است که مقدار مال مجهوله، اما مقدار مال معلومه، اما صاحب مال معلوم نیست. ما این اسکناسی که از بانک گرفتیم میدونیم که مثلا 10 تا 20 تا یقیناً مال مردمه و قصبه، ولی نمیدونیم از چه کسی قصب شده. اینجا مرحوم سید فتوا میدهند که در این مورد هم نیز خمس واجبه، ببخش در این مورد باید او را به عنوان صدقات به فقرا بده. خ... خیلی معلوم شد در بین این اسکناس ها مثلا 20 تاش مسلمن قصبیه، 80 تاش مال خود منه، اون 20 تا دیگه جای خمس و زیادن به ذریه رسول الله نیست، بلکه حکم مجهول المالک بر او بال میشه و باید در اینجا به صورت قطع به فقرا داد. این فتوای مرحوم سید در کتاب عروه است. مرحوم صاحب حدائق در جلد 12 که انشاءالله مراجعه می کنید، در جلد 12 صفحه 300 عرض کنم که 65، این از 364 شروع می کنه تا 365، در 365 رسمن فتوا میده که خیر اینجا نیز واجب است که این مال را خمس بپردازیم، اخذن به اطلاق ادله‌ای که گذشت و منها همون صحیحه عمار ابن مروان که در اون روایت فرمود در صورتی که صاحبش معین نباشه باید خمس را اخراج کرد. بعد هم تأکید میکنه، توصیه میده، میگه حتی اگر احتمال میدیم که کمتر از خمسم هست و یا بیشتر از خمسم هست، مثلا از 100 تا 20 تایه یا 18 تایه یا 25 تایه، همون خمسی که دادیم کافیه و باقی مال طاهر و مطهر ملک خودمون میشه. این نظر صاحب حدائق که میفرماید اینجا نیز محکوم است به پرداخت خمس. در این بین نقل هم میکنه از بعضی ولی نمیبره و قیل که گویندگی معین نیست، میگه قیل به این که در چنین موردی با اگر بیش از خمس باشه، مثلا 30 تا از این اسکناس ها مال غیره و قصبیه، خمس را باید بده، 20 را باید به ذریه رسول الله برسانه، 10 هم باید به فقرا بده و حکم به اصطلاح اون 10 زائد حکم مجهول المالک داره، خمس هم که واجبه به مقتضای صحیحه عمار و مثلا معتبره سکونی. پس در مسئله سه قول شد. یک قول این شد که کلن این مالی که معین مقدارش و شخصش معلوم نیست، حکم مجهول المالک داره و باید به مالک، به فقرا، اگه مالک پیدا نکردیم به فقرا بدیم طبق قانون مجهول المالک. نظریه دوم فرمایش صاحب حدائق که نخیر، باید ما اینجا هم خمس مال را خارج کنیم، باقیش هم مال خودمون، زیادی و کمیش هم به اطلاق روایات عصب میکنیم. قول سوم هم این شد که مقدار یک خمس را باید به سادات داد، مازاد بر خمس را هم باید به فقرا داد. اینم قول سوم. مستند قول سوم تقریبا روشنه، گرچه استاد میگه به این که هیچ وجهی نداره. چرا؟ مستند قول سوم میگه خب از یک طرف بناشه که مال مختلط بالحرام خمسش باید داده بشه، خب اینم که مالی است مختلط بالحرام شده. از طرف دیگر هم میگه خب ما میدانیم زیادتر از خمسه و مشهول مالک هم نسبت به مازاد مترتب میشه، پس بنابراین نسبت به مازاد از خمس هم اون 10 اسکناس دیگر هم جزء مجهول المالک و احکام مجهول المالک که دادن به فقراست بر او بار میشه. اما مرحوم استاد میگه نه، این بلاوت چه، برای اینکه چون ما یا به روایات وارد شده در خمس مثل صحیحه عمار عفت میکنیم. خب صحیحه عمار به طور کلی میگه مال مختلط بالحرام را باید خمسش داد، و دیدیم گفت پنج چیزی که درش خمس واجبه، غنیمت است، کنز است، معدن است، یکیش هم مال مختلط بالحرام بود که گفت خمس واجبه. اگه به این روایت عصم کنی، این که روایت مطلقه، اسمی از کمتر و زیادتر از خمس نبرده. و اگر میخواید به روایت تصدق عصم کنی، اونجا هم روایت تصدق هم که باز میگه هر چی که مشغوله باید رسوند به ما از کنه صدقه داده، یکی پس فرقی نمی کنه بین کمتر از خونس یا بیشتر از خونس. لذا ایشون میگه این قول اصلا مردوده، چون با هایی که از روایات تطبیق نمی کنه. خب اما قول خود صاحب حدائق که میگه نه، ما به همون روایاتی که در صورت اولا و قسم اولی که در این چند روز به عرض رسید به اطلاق اونها عرض می کنیم و میگیم روایات مجهول المالک از اینجا منصرفه، از این فرضی که از این فرض منصرفه. چرا؟ ایشون ادعاشون این استش که مجهول المالک در خصوص جایی است که متمیز باشه و مالکش مشخص نباشه، مثل همون چیزی که در مثل لغته، توی لغت جناولی مال شخصی را پیدا کردی و ندا دادی صاحبش پیدا نشد، میگیم حالا بعد یک سال کمتر بیشتر که اعلام کردی صاحبش پیدا نشد، جزء مجهول المالک هاست. ایشون میفهمن که اصلا کلن مجهول المالکی که باید به فقرا داد اون اموالی است که مشخصه، معینه، ولی مالکش معلوم نیست کیه. ما میدونیم مثلا این 20 تا اسکناس اولی غصبیه در این مجموعه 100 تا اسکناسی که به ما داده اند، 20 تای اولش یا 20 تای آخرش که معین و مشخصه، میگه روایات مجهول المالک در اون مالی است که متمیز و مشخصه، اونجا باید حکم صدقه بر او بار میشه. اما مالی که مختلطه و معین نیست، حالا چه مختلط؟ به قول بعضی به نحو اشاعه باشه. میدونیم بخشی از این مالی که ما خریدیم غصبی بوده، مثل یه خانه خریدیم میدونیم بخشش غصبیه، یا اینکه در اثر اختلاط مشخص نشده، مثل پولای بان گرفته شمرده یه دسته ستایی رو به ما داده، ما میدونیم تو این دسته ستایی مقداریش معین مال مردمه، ولی معین نیست که این مقداری که مال مردمه اولیه، وسطی، آخریه، کجایه. ایشون میگه ما از روایات اینطور استنباط میکنیم که اصلا مورد مجهول المالک با مورد تخمیس متفاوته. مورد مجهول المالک مالی است که متمیزه و معین کدام ماله، اما مالکش معین نیست، مثل شبیه لغتی که گفتیمه. اما مورد روایات ما مالی است که مختلط به حرامه ولی مشخص برای ما نیست. لذا میگه صورت دوم از همین قبیله. صورت دوم هم مال که معین نیست کنامه، مختلط الان هم، و ما نمیدونیم از این 100 تا اسکناسی که گرفتیم یا این مالی که خریدیم، خانه‌ای که خریدیم، میدونیم بخشش غصبی بوده یا کذا بوده. اما اینجا جای خمسه که مقدار معین، که مالک مشخص نیست و ضمناً هم مختلطه، نمیدونیم کدام قسمت مال مردمه، کدام قسمت مال خودمونه. بله میدونیم قدرش میدونیم، ما مالکش نمیدونیم، اما همین یورپ قدرو هم قدرش میدونیم 20 تا از این اسکناس ها حرامه، اما کدام 20 تا؟ نه مشا نیست، مختلفه. توی این 100 تا اسکناس 20 تاش قصبیه، اما این 20 تا کدام 20 تا نمیدونیم کدام 20 تاست. اما در مشهور مالک میگه نه، معین متمیزه ولی مالک مشخص نیست که چیه، کدام مثلا چقدر مالکه. مثل انگشتری که جناب عالی پیدا میکنی، این معلومه این مال متمیز هست اما مالکش مشخص نیست. خب در این رابطه ایشون تمسک هم کرده به عده‌ای از روایات که مورد مال مجهول المالک مال متمیز. این روایات رو دیگه ها رو کتاب رو نیاوردم، عمدتا در باب ششم از ابواب میراث الخنسا در کتاب ارث وسائل، باب ششم از ابواب میراث الخنسا و ما اشبهه، در اونجا روایات را ذکر کرده و مهمتر از همه روایتی از علی ابن ابی حمزه که در اون روایات میگه اینها مشخصه که مال مجهول المالکی که امر به صدقه شده از این سنخه، یعنی امریست که متمیزه ولیکن موردش مالکش مشخص نیست. در نتیجه میگه در فرض دوم که مختلطه و ما نمیدانیم کدام قسمت مال مردمه و صاحبش هم معین نیست، اینجا داخل در تحت همون صحیحه از کنم امار و معتبر سکونی میشه که باید خمسش را داد. خمسش را هم طبق روایت که هم قرین معادن و قوس کرده باید به ذریه رسول الله بپردازید. خب بعد میگه خب اینم کار چندان مهم نیست، خب بالاخره مالک الملوک ائمه هستن، گفتن همینه بده باقیش مال خودت دیگه. دیگه میگه وقتی که اونهای فرمانی میدن دیگه جای چون و چرا کردن مال ندارین دیگه، خیلی اونا گفتن این رو بده و به همینم اکتفا کردن دیگه، مازادی در کار نیست. و از کنن کم لهو من ندید که حالا من جا فراموش، یعنی نه فراموش نکردم، مرحوم صاحب مستند تعداد زیادی از روایات را نقل میکنه که از اون روایات برمیاد که نه، خیلی از موارد هست که معلومه که مالکی هم داره ولی امام تحلیل کرده که برو تصرف کن و مال خودت باشه. میگه بله. ولی اگر بپذیریم تصدق رو، مقداری که مال خود خود مقدار اضافی که بودیم مال مردم رو بیر تصدق میکنم. خب حالا عرض میکنم، ما انشالله اگه بشه بعد به قول صاحب مستند میخواستم بپردازم، اما این میدهیم برای بعد. اصلا صاحب مستند یه فصل مشبی از روایات رو نقل میکنه که اینطوری نیست که این همه از مشکلات درست بشه. وقتی گاهی اوقات بعضی از مالها رو که با اینکه مالکان بشه ائمه علیهم السلام تحلیل کردن، اینا برای بخودی که مهم نیست، از کن دکل علیه الود و دکل مهنا خواهد آمد این بحث انشاءالله. برای خب حالا استاد میگه نه، این فرمایش که آقای صاحب حدا گفته نه، از کوی این در آورده که مجهول المالک مختص است به جایی که حتما مال متمیز باشه و مالکش نامعین باشه. میگه ما اینو نفهمیدیم. این روایات هم که در هم باب ششمه ایشون میگه گرچه این روایات، اما ما که برزی که دیمیم اون روایات هم ازش اینطور نیست که استفادهش که حتما مال مجهول و مالک متمیز باشه. لذا میگه این ادعای صاحب حدائق که فرموده مجهول المالک مختص به جایی است که متمیز باشه، و اگر مختلط غیر متمیز بود حکم خمس بار میشه. این ادعا میگه چندان ثابت نیست. نه خیر، مالک مجهول المالکه میخواد متمیز باشه یا نباشه، احکام مجهول المالک بجا خودش باره. اما اینکه در اینجا هم بعد بیم ادعا کنیم بگیم مصححه عمار و امثال او در ما نحنفی که مختلطه و مال معین نیست، اینجا حتما مشمول ادله خمسه طبق مصححه عمار و روایت سکونی میگه. این هم که ما بیایم بگیم اون ادله شامل اینجا میشه و اینجا هم باید خمس را خارج کنیم، این هم مشکل داره که حالا مشکلش بعداً فردا به عرضتون میرسانم. نتیجتاً این است که نه این فتوای صاحب حداقه میشه قابل ملتزم شد و نه حکم به اینکه مطلقا باید به فقرا بدیم و حکم مشهور المالک.